أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دوران امر بین رجوع غیب به هیئت یا به ماده بود. امام در فرق ثبوتی بین این دو فرمود که قید هیئت دخیل در تعلق غرض مولا هست، مثل اینکه مجیء زید دخیل است در تعلق غرض مولا به اکرام او، و قید ماده دخیل در حصول غرض هست خارجن. ما با این تعریف مشکلی نداریم، ولی این تعریف کافی نیست برای بیان فرق ثبوتی بین ملاک این دو. این که ایشان فرمود که ممکن هست قیدی شرط اتصاف به مصلحت باشه، مثل آتش که شرط اتصاف شرب الماء هست به مصلحت، ولی غرض مولا متعلق باشه به ایجاد فعل ذی مصلحت مطلقا، امر میکنه به شرب الماء مقیدن بالعتش، مکلف باید کاری بکند، دچار عتش بشود بعد آب بخورد. این تفسیر ملاک نمی کند. به هر حال باید شرب الماء مقید به عتش برای شخصی که عتش ندارد مصلحت داشته باشه، که اگر او خودش را دچار آتش نکند این مصلحت ازش فوت بشه. پس باید شرب الماء فی حال الآتش، ولو در زمانی که شخص آتش ندارد، متصف باشد به مصلحت، تا شارع به خاطر استیفاء این مصلحت امر کند به شرب الماء فی حال الآتش. اون ملاکی که بعد از تحقق آتش فعلی میشه، اون مصلحتی که بعد از تحقق آتش در شرب الماء فعلی میشه، او کافی نیست که ملاک امر مطلق و فعلی به شرب الماء مقیدن بالآتش بشه. بله، بنابر نظر ما که اصلاً ممکن هست در ذات فعل ملاک نباشد، امتثال امر مولا ملاک داشته باشد. مولا برای این که امتثال امر او موجب تقویت روح عبودیت در مکلف می شود، امر می کند به یک فعلی که ذات اون فعل هیچ ملاکی ندارد. اما این تفسیر تمام احکام نیست، فل جمله می شود. ما مواردی داشته باشیم که از برخی از روایات هم استفاده می شود که امتثال امر مولا ملاک دارد نه ذات فعل. ولذا در اون موارد ما نیازی به بیان فرق ثبوتی بین شرط وجوب و شرط واجب به لحاظ ملاک در ذات فعل نداریم، چون اصلا فرض نکردیم که ذات فعل ملاک دارد. اما این قاعده ایشان در اینجا هم تطبیق میکنه که شرط الوجوب شرط تعلق غرض مولاست، شرط الواجب که قید الماده هست شرط تحصیل غرض مولا هست. راجع به دوران امر قید بین رجوع به هیئت یا ماده، تارتن فرض میشه که دلیل تغییر منفصل از خطاب امره و تارتن فرض میشه که متصل به خطاب امره. بنابراین در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول این هست که دلیل تغییر منفصل باشد از خطاب امر. مثلا مولا در خطاب امر بگوید تصدق علی فقیره، ولی با یک خطاب منفصل بگوید تصدق علی فقیرن عند قیامک، و این خطاب دوم مجمل هست که عند قیامک شرط الوجوب است یا شرط الواجب است، قید هیئت است که بشود شرط الوجوب، اگر قیام کردی بر تو واجب است تصدق علی الفقیر، یا شرط الواجب است که قید ماده است که بر تو واجب است که در مقیدن به حال القیام تصدق کنی بر فقیر، یعنی بایستی و تصدق کنی بر فقیر. ببینیم این مقید مجمل با اون خطاب امر چه می کند. وجوهی ذکر شده برای این که ما این قید مجمل را قید ماده بدانیم و به اطلاق هیئت تصدق علی فقیرن تمسک کنیم، بگیم وجوب تصدق بر فقیر مطلق هست. وجه اول وجهی است که از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که فرمودن که آقا ما یک قانونی داریم در اصول، تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اگر رخ داد، اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است چون اقوا از او هست. مثلا اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق، در مورد عالم فاسق تعارض می کنند. اطلاق شمولی لا تکرم الفاسق میگوید عالم فاسق را اکرام نکن، اطلاق بدلی اکرم عالمن میگوید اکرام عالم فاسق مجزی است از امتثال امر اکرم عالمن. اطلاق شمولی چون اقوا هست مقدم میشود بر اطلاق بدلی. این قانون رو ما در اینجا تطبیق میکنیم، میگیم اطلاق هیئت اطلاق شمولی است، چون اطلاق هیئت اقتضا میکند ثبوت وجوب را در جمیع احوال، چه در حال وجود قیام چه در حال عدم وجود قیام. ولی اطلاق ماده اطلاق بدلی است، چون ماده تصدق علی فقیرن صرف الوجود تصدق بر فقیر هست، واجب واجب بدلی است، انحلالی نیست، شمولی نیست، بلکه امر به صرف الوجود تصدق علی فقیرن هست. اگر بخواهد قید قیام هیئت را مقید کند، یعنی اطلاق شمولی تقیید خورده است. ما علم اجمالی که پیدا می کنیم قید قیام در اون خطاب منفصل یا اطلاق شمولی را در هیئت تصدق علی فقیر تقیید زده است، یا اطلاق بدلی ماده را که تصدق علی فقیر هست تقیید زده است، این علم اجمالی منشأ تعارض بالعرض میشه بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده. و چون اطلاق شمولی اقوا هست از اطلاق بدلی، پس بر او مقدم می شود و اطلاق بدلی ماده از کار می افتد. محقق ناینی فرموده است که ما قبول داریم که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم هست، اما جناب شیخ اعظم در مواردی که تعارض به ذات باشد بین این دو، مثل همون اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق، اما در ما نحن فی تعارض بین اطلاق شمولی هیئت با اطلاق بدلی ماده، تعارض بالعرض است. اگر نبود این خطاب منفصل مجمع که بین این دو تعارض رخ نمیداد، مثل این میماند که یک خطابی بگوید اکرم العالم که اطلاقش شمولی است، خطاب دیگری بگوید اکرم هاشمیان که اطلاقش بدلی است. ما علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو مقید است به عادل بودن، یا اکرم العالم مقید است که اکرم العالم العادل، یا اکرم هاشمیان مقید است که اکرم هاشمیان عادلا. خب وجهی ندارد ما بگوییم اطلاق اکرم العالم چون شمولی است اقواست از اطلاق بدلی اکرم هاشمیان. تعارض بین این دو بالعرض هست، و الا به ذات که با هم تعارضی نداشتن. انصافا این اشکال اشکال متینی هست و ما این رو میپذیریم. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم صاحب کفایه به مرحوم شیخ کردن، که اساساً ما وجهی برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی حتی در تعارض به ذات نمی بینیم. همون مثال اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق در مورد عالم فاسق تعارض می کنن، عرف متعین می شود که مقصود مولا در عالم فاسق چیست، اکرام او حرام است یا اکرام او مجزی است از امتثال امر اکرم عالما. ثالثا وجه تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در مثل اکرم عالمن و لا تکرم الفاسق باید ببینیم چیست. درسته که قاعده کردید که الاطلاق شمولی مقدمان علی الاطلاق البدلی، اما در قالب این مثال قاعده را تبیین کردید. نکته‌ای که در این مثال هست در ما نحن فی نیست. اکرم عالمن مفادش ترخیص در تطبیق است بر عالم فاسق. خب لا تکرم الفاسق گفته میشه که نهی شمولی دارد، نهی شمولی از اکرام عالم فاسق مانع از اطلاق ترخیص در اکرم عالمان می شود نسبت به عالم فاسق، و هم می شود به قرینه این نهی شمولی ترخیص در تطبیق بر ترخیص لولایی، ترخیص حیثی، یعنی ترخیص در تطبیق لولا وجود نهی، مثل اهلت لکم بهیمت الانعام با خطاب لا تغصب که جمع عرفی می شود، اون هلیت هم می شود بر هلیت شعنیه. چه ربطی دارد به بحث ما که اطلاق شمولی به معنی انحلالیت نهی نسبت به جمعی افراد نیست. اطلاق شمولی وجوب یعنی در جمعی احوال این وجوب ثابت است. این وجهی ندارد مقدم بشود بر اطلاق بدلی ماده، که تصدق الفقیر میگوید تصدق بر فقیر مطلق است و مقید به قیام نیست. چه وجهی دارد اون اطلاقیت که میگوید وجوب در جمعی احوال ثابت است، چه قیام بکنی چه نکنی، این مقدم باشد بر اطلاق بدلی ماده که میگوید تصدق بر فقیر مطلق است، مشروط به حال قیام، مشروط به این نیست که حتما قیام بکنی و تصدق بر فقیر بکنی. پس این وجه مرحوم شیخ درست نیست. وجه دوم که باز از شیخ نقل شده در مطار الانظار صفحه 49، فرموده است که تقیید هیئت تصدق علی فقیر مستلزم دو مخالفت با ظهور هست. چون تقیید هیئت هم هیئت را مزیق می کند با ظهور اطلاقی او مخالفت می کند، هم قهرن اطلاق ماده را مزیق می کند، چون شرط وجوب شرط واجب هم هست. مثلا ان استطعت فحج، ولو شرط وجوب است، اما حج بدون استطاعت مصداق حج واجب نیست. شرط وجوب لبن موجب تزیق واجب هم می شود و واجب با فقد اون شرط الوجوب محقق نمی شود. پس تقیید هیئت مستلزم دو مخالفت با ظهور اطلاقی است، یکی ظهور اطلاقی هیئت، یکی ظهور اطلاقی ماده. اما تقیید ماده مخالفت با یک ظهور است. وقتی عم دائر است بین این که دست از دو ظهور برداریم یا دست از یک ظهور برداریم، خب وجهی ندارد ما مخالفت حد اکثری بکنیم با ظهور. دست از دو ظهور چرا برداریم؟ خب این فرمایش مرحوم شیخ هم درست نیست. کدوم قاعده میگه که در دوران عم بین مخالفت با دو ظهور و بین مخالفت با یک ظهور، مخالفت با یک ظهور متعین است؟ به چه دلیل؟ ما دو خطاب داریم، یکی اکرم کل عالم، یک خطاب اکرم کل هاشمی. می دانیم اجمالا یا زید و امر عالم خارج شدن از اکرم کل عالم، یا بکر هاشمی از اکرم کل هاشمی خارج شده است. می دانیم یا دو تخصیص خورده است به اکرم کل عالم، یا یک تخصیص خورده است به اکرم کل هاشمی. کدوم عرف میگوید بنا بگذارید بر این که اکرم کل هاشمی این تخصیص خورده است؟ چون یک تخصیص است، این وجهی ندارد. ثانیا تقیید هیئت یک مخالفت ظهور هست، نه دو مخالفت ظهور. چرا؟ برای اینکه ماده یک مقید کلی دارد که در ارتکاز هست که کل ما کان قیدا للهیئه فهو قید للماده لبن. مصداقش با اون قید الهیئه مشخص می شود. چیزی که قید زد به هیئت، یعنی مثلا گفت اذا قمت فتصدق لا فقیر، این اذا قمت فتصدق لا فقیر که مجمل نیست، ظاهر است در رجوع به هیئت، یک ظهور اطلاقی را قید می زند. ظهور اطلاقی هیئت تصدق لا فقیر و یک قضیه شرطیه ظاهر هر خطابی است که هر چه که در مقام اثبات این قضیه شرطی است، کار به مقام ثبوت نداریم که اصلا در مقام ثبوت قیود هیئت قید لحاظی ماده نیستن، بلکه فقط ماده اطلاق ندارد نسبت به مواردی که قید هیئت محقق نباشد. پس یک قضیه شرطیه در مقام ظاهر خطاب هست که هر چیزی که قید هیئت بود منشأ میشه دیگه، ماده در فرض انتفاع اون قید الهیئه اطلاق نداشته باشه. ظهور از اول به همین نحو منعقد شده. وجه سومی که گفته میشه برای جریان اصالت الاطلاق در هیئت بلا معارضه اینه که گفته میشه که آقا بعد از این که چیزی که قید هیئت بود موجب تزیق قهری ماده هم میشه، از کردم این استطاعت فحجه ولو استطاعت قید هیئت وجوب الحج است، اما منشأ میشه دیگه این ماده که حج است منطبق نباشد بر حج غیر مستطیل. و لذا ما علم تفصیلی پیدا می کنیم که ماده اطلاق ندارد. تصدق علا فقیر، این ماده که تصدق علا فقیر است اطلاق ندارد، چه قیام قید هیئت باشد چه قید ماده باشد. و لذا اصالت الاطلاق در ماده با علم تفصیلی و عدم اطلاق ماده ساقط می شود، اصالت الاطلاق در هیئت جاری می شود بلا معارضه. البته این بیان که مورد قبول برخی مثل بحوث قرار گرفته است در صورتی جریان پیدا می کنه که نحوه تقیید هیئت و ماده یک جور باشه. یعنی اگر قیام حدوث قیام شرط وجوبه، همین حدوث قیام هم شرط واجب باشه. اگر بقای قیام شرط فرق نکنه، بقاء قیام شرط وجوب شرط واجب هم باشه. اما اگر اختلاف پیدا کنه نحوه تقیید هیئت و ماده، یعنی تصدق علا فقیر عند قیامک، اگر قیام قید هیئت باشه حدوث القیام شرط وجوبه، ولی اگر قید ماده باشه بقاء القیام فعلیت القیام شرط ماده است، دیگه این بیان درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه تقیید وجوب تصدق به حدوث قیام ولو بعدن بنشیند. همین که یک لحظه برخاست وجوب تصدق علی فقیر می آید ولو بعدن بنشیند. وقتی که نشست وجوب تصدق علی فقیر هست، اما اگر این قیام شرط واجب باشد به وجود الفعلی یعنی حدوثن و بقاءن شرط واجب است. باید در حال تصدق بر فقیر قائم باشید. لحظه قبل قائم بودید، الان نشستید و در حال نشستن تصدق بر فقیر میکنید. اگر قیام قید هیئت قید ماده باشد این مجزی نیست. خب اگر این فرض رو بکنید دیگر تقیید هیئت به حدوث قیام این موجب علم تفصیلی به سقوط اطلاق ماده نمیشه، چون ما اصالت الاطلاق در ماده که میخواییم جاری کنیم میخواییم بگیم نه حدوث قیام شرط تصدق است نه فعلیت القیام هین التصدق. بله اگر نحوش یکی باشه، قید هیئت هم باشه، حدوث قیام قید هیئت و شرط الوجوبه، قید ماده هم باشه همین حدوث قید ماده است، یا حدوثن و بقاءن قیام شرط وجوبه اگر شرط وجوب باشه، و اگر شرط واجب باشه حدوثن و بقاءن شرط واجبه. در این صورت درست ما علم تفصیلی پیدا می کنیم به عدم اطلاق ماده، اما اشکالی که هست اینه، مرحوم آقای خویی فرموده که این منشأ انحلال علم اجمالی نمیشه. چرا؟ برای اینکه بحث در این است که ما علم اجمالی داریم یا قیام شرط وجوب است یا شرط لازم و تحصیل واجب است. قید هیئت درسته که ماده رو قهرن مزیق میکنه، اما قید قهری ماده دیگه چون به تبع قید الهیئت لازم و تحصیل نیست. ان استطعت فحجه، این تقلید هیئت موجب تزیق قهری ماده میشه، یعنی حج غیر مستطیع مصداق این حج واجب که متعلق وجوب است نیست، اما این قید استطاعت که لازم و تحصیل نمی شود. پس علم اجمالی ما این است که یا قیام شرط وجوب است یا شرط لازم و تحصیل واجب است. این اصالت الاطلاق در هیئت بگه شرط وجوب نیست، اصالت الاطلاق در ماده میگه شرط لازم و تحصیل واجب نیست، و هم تعارض و تساقط میکنند. و به نظر ما این اشکال اشکال قوی است.
این شرط لازم و تحصیل در حقیقت یعنی که همون فعلیت
در بحوث خواستن از این اشکال آقای خویی جواب بدن که به نظر ما این جواب درست نیست. جوابی که ایشون میدن خلاصش اینه، گفتن لزوم تحصیل که در ذات قید نیومده، حکم عقله، و الا شارع یا گفته که اذا قمت فتصدق علی الفقیر میشه شرط الوجوب. یا گفته یجب علیک التصدق علی الفقیر قائما میشه شرط واجب، ذات قیام اخذ میشه چه در شرط الوجوب چه در شرط واجب. نمیگن یجب علیک التصدق علی الفقیر قائما به قیام لازم التحصیل، که لازم التحصیل حکم عقله. ما باید ببینیم موضوع حکم عقل چیه. موضوع حکم عقل مرکب هست از اطلاق هیئت که وجوب مطلق باشد ولو شما قیام نکردی باز وجوب فعلی است. دوم این که ماده اطلاق نداشته باشه نسبت به حال عدم القیام. موضوع لزوم تحصیل قید مرکب است از اطلاق وجوب که اصالت الاطلاق در هیئت آن را اثبات کرد. دوم عدم و اطلاق الماده که خب ما علم تفصیلی پیدا کردیم به عدم اطلاق ماده. عقل حکم میکنه به لزوم تحصیل این قید دیگه، چون موضوع مرکبش به ذم الوجدان الی الاماره اثبات شد. اصالت الاطلاق در هیئت میگه وجوب مطلق است، وجوب تصدق علی الفقیر مطلق است. علم تفصیلی هم داریم که به هر حال این تصدق علی الفقیر اطلاق ندارد، چون یا ماده غیر خورده است مستقیما پس اطلاق ندارد، یا هیئت غیر خورده است و به تبع تغییر هیئت ماده اطلاقش از بین رفته است. بعد فرمودن البته آقای خویی ممکنه جواب بده از این اشکال ما، بگه من تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی رو تقابل تضاد میدونم نه تقابل سلب و ایجاب. اگر تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب باشد، بله حق داری شما بگید که علم تفصیلی داریم به عدم اطلاق ماده، فیثبت تقیید الماده، چون عدم اطلاق ماده یعنی تقیید ماده. اما آقای خویی ممکنه بگه که من تقابل بین تقیید و اطلاق را در مقام ثبوت تضاد میدونم، زدان هستن. عدم و اطلاق الماده مسابقه با تقیید الماده نیست، چون شق ثالث دارد اهمال. ماده اطلاق ندارد اما مقید هم هست به قید قیام. نه خیر، به نظر آقای خویی شق ثالث هست، نه اطلاق ثبوتی نه تقیید ثبوتی بلکه اهمال. پس آقای خویی با مبنای خودش میتونه از اشکال ما جواب بده، اما کسی که اطلاق و تقیید ثبوتی رو تقابلش و تقابل سلب و ایجاب میدونه میگه اطلاق ثبوتی یعنی عدم و تقیید، خب من علم تفصیلی دارم به تقیید ماده یعنی به عدم اطلاق ماده. به نظر ما این فرمایش وحوز درست نیست. چرا؟ برای اینکه لزوم تحصیل قید از آثار عدم و اطلاق الماده نیست، از آثار تقیید لحاظی ماده است. اونی که عقل حکم میکنه به لزوم تحصیل قیدش اونجاییست که این قید لحاظ بشه در کنار متعلق، نه صرف عدم الاطلاق. مولا باید لحاظ کنه، مثلا نماز با وضو بخوان و الا وقتی میگه نماز بخوان اطلاق ندارد نسبت به نماز فاقد وضو، عقل حکم نمی کند پس وضو بگیر، باید از من بخواهد نماز با وضو بخوانم، تغییر لحاظی کند متعلق را به قیدی تا عقل حکم لزوم تحصیلش بکند. مرتکز عقلایی و عقلی اینه، قید رو باید در متعلق طلب مولا لحاظ بکنه تا عقل و عقلا بگن باید تحصیل کنی. خب شاهد این عرض ما چیه؟ شاهد این عرض ما اینه، خوب دقت کنید، اگر مولا گفت تصدق علی فقیر، بعد علم اجمالی پیدا کردیم، علم اجمالی پیدا کردیم، یک مخبری ثقه است ولی حواس پرت، اومد گفت امروز مولا یه چیزی به من گفت بهت بگم، میگم خب چی گفت؟ ای فکر میکنه میگه ها، یا گفته که ان قم تصدق علی فقیر، یا گفته تصدق علی فقیر قائما، میگم خب فکر کن ببین کدوما رو گفته، خیلی فرق میکنه با هم. اگه گفته ان قم تصدق علی فقیر، پس اون تصدق علی فقیری که به من گفت وجوبش مشروط میشود به قیام، اگر گفته تصدق علی فقیر قائما متعلق وجوب مشروط میشود به قیام. بینکم و بین وجدانکم، عرف اینجا متحیر نمیمونه، عرف نمیگه که پس حالا که فکر این آقا به جایی نرسید من مکلف متحیرم که این قیام شرط الوجوب است یا شرط لازم التحصیل واجب. بعدم مولا هم که گفته رفع عن امتی ما لا یعلمون، براءت جاری میکنیم از وجوب تصدق علی الفقیر قبل القیام، خود مولا گفته رفع عن امتی ما لا، منم متحیرم دیگه. و اما این مطلبی که ایشان فرمود که تقابل تضاد آیخوی قائل بین اطلاق و تغییر، پس طبق مبنای آیخوی میشه جواب بدید از بیان ما، اونم درست نیست، برای اینکه آیخوی اصلا میگه اهمال غیر معقوله، اطلاق یعنی لحاظ عدم اخذ قید زائد، تغییر یعنی اخذ قید زائد. شما وقتی علم پیدا میکنی به عدم اطلاق به خودت قبول کردی، یعنی علم پیدا میکنی به این که مولا لحاظ نکرده از اخذ قید زائد را، اهمالم که غیر معقوله، چون مگه میشه مولا در هنگام جل نه لحاظ بکنه اخذ قید زائد را، نه لحاظ کنه عدم اخذ قید زائد را؟ مولای گیج باشه، نگید بعضی ها گیجن، نه اصلا در حال جل هیچ کس گیج نیست، گیجی برای بعد از جله، در هنگام جل این جائل ملتفته که لحاظ میکنه که اخذ کرده قید زائد یا اخذ نکرده. ولذا طبق مسلک آیخویی هم اینجا تغییر ذاتی ماده روشنه، تغییر قهری ماده روشنه، اما تغییر لحاظی ندارد. شما هم باید بگید تغییر لحاظی ندارد، شما آقای صدر هم باید بگید تغییر لحاظی ندارد. ولذا به نظر ما تعارض بین اصالت الاطلاق در هیئت و اصالت الاطلاق در ماده مستقر است، و بعد رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب تصدق علی الفقیر قبل القیام. انشاءالله راجع به این اصل براءت که آیا معارض دارد یا ندارد انشاءالله فردا صحبت میکنیم. والحمدلله رب العالمین.